سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. شمار کشته شدگان دو انفجار در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسمند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده، نه فعالیت تروریستی، بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند اجساد تمامی جانباختگان رویداد لغزش کو در تورخم از زیر آوار بیرون آورده شدند و عملیات جستجو و نجات به پایان رسید. مقصود عالم، سخنگوی اداره کمک و نجات در تورخم، برادیو آزادی بیشتر گفت.
ما عملیات خود را بعد از هماهنگی با ادارات مربوطه در تورخم به پایان رساندیم. ما 8 جسد را در مدت 5 روز از زیر آوار بیرون آوردیم و همچنین 25 کانتینر و پرزجات نیز بیرون آورده شدند.
اکثر جانباختگان و زخمیان رانندگان و دستیاران افغانشانند. رویداد لغزش کو صبح زود 18 اپریل در مرز تورخم زمان رخ داد که بیش از 100 لاری منتظر عبور از این مسیر بودند. طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز جنگ مرگبار روی آتش‌بس 72 ساعته به توافق رسیدند. با گزارش رسانه‌های بین‌المللی، این آتش‌بس پس از بحث‌های دو روزه شدید با پادرمیانی ایالات متحده و عربستان سعودی از نیمه شب به این سو نافذ شده. خبرگزاری فرانس پرس با استناد بیانیه آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از آتش بس در سودان خبر داده. هفته گذشته هم جنرالان دخیل در جنگ آتش بس 24 ساعته را پذیرفته بودند، اما آتش بس فورا شکست و دو طرف یکدیگر را به تخطی از آن متهم کردند. بیش از یک هفته درگیری تاکنون به کشته شدن اضافه از 420 تن انجامیده. درگیری میان نیروهای محمد همدان دوقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری، و عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان بر سر قدرت، حدود 10 روز پیش آغاز شد. گزارش شده که پلیس رومانیا 30 افغان بازداشت شده به اتهام ورود غیر قانونی به آن کشور را به بلغاریا برگشتان. به گزارش خبرگزاری دولتی رومانیا، این افراد از بلغاریا وارد آن کشور شده بودند و بسیاریشان زیر 18 سالند. یک شهروند بلغاریا به گمان قاچاق آنها بازداشت شده. و شریف علی خان، ورزشکار افغان، پس از اشتراک در سلسله مسابقات بین المللی پرورش اندام در سویدن مدال طلا گرفت. فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان در فیسبوک نوشته که علی خان در مسابقات گراند پرایکس در وزن 80 کیلوگرم رقابت کرد. زمره احمدی، ورزشکار دیگر افغان در رشته فیزیک سپورت، مقام دوم و مدال نقره کسب کرد. در این مسابقات که دیروز پایان یافت، افزون بر ورزشکاران کشور میزبان سویدن، ده ها ورزشکار از کشورهای دیگر نیز به رقابت پرداختند. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ویانا پایتخت اتریش امروز میزبان دومین روز نشست ده ها چهره خواهد بود. فوزیه کوفی یکی از آنهاست.
این گروه جمع شدن تا برای آینده افغانستان لااقل به حیث آغازین قدم ها یک دورنمای سیاسی ارائه شود.
وضعیت آوازخانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردن چگونه است؟
یک سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم، یونیسیار، با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
شما را به یک کتابخانه کوچک هم میبریم.
در کتابخانه ما هم کتابایی که دوست دارم، حافظ، سعدی، مولانا، دیوان شمس، مثنوی معنوی، دیگه کتابای شاعرای معاصر یک تعداد کتابایی است.
و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، شمار کشته شدگان دو انفجار در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسمند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده، نه فعالیت تروریستی. مقامات در ساعات اولیه رویداد آن را حمله انتحاری مزنون توصیف کرده بودند، اما پسانتر پلیس گفت به نظر می رسد که مهمات ذخیره شده در قرارگاه ها دلیل انفجارها باشد. بسیاری ها در نخست تحریک طالبان پاکستان TTP را عامل این رویداد فکر می کردند. این گروه اغلب حملات تروریستی را در منطقه انجام داده. اداره ملی کمک و نجات پاکستان اعلام کرده که قربانیان این حادثه به شفاخانه ها و مراکز صحی ملتقل شدند. ساختمان پلیس ضد تروریسم در این انفجارها تخریب شده. عملیات جستجو و نجات برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار ادامه دارد. در تمامی شفاخانه های بزرگ سوات وضعیت اضطراری اعلام شده. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این رویداد را به شدت نکوهش کرد. پاکستان در چند ماه اخیر شاهد افزایش عملات مرگبار علیه اردو و سایر نیروهای امنیتی بوده. بزرگترین حمله به پلیس پشاور در ماه جنوری بود که حداقل 84 نفر در انفجار در داخل یک مسجد کشته شدند. بیشتر کشته شدگان نیروهای پلیس بودند. مقامات پاکستان از عملیات علیه مخالفان مسلح، به خصوص جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، خبر دادند. مقامات پاکستان همچنان بارها اتهام وارد کردند که شورشیان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما مقامات حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ویانا پایتخت اتریش امروز میزبان دومین روز نشست ده ها چهره عمدتاً مخالف طالبان خواهد بود. آنها دیروز در باره اوضاع فعلی افغانستان و ایجاد اجماع سیاسی میان مخالفان طالبان گفتگو کردند. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
حدود 30 نفر از اعضای سابق شورای ملی افغانستان، سیاسیون، خبرنگاران و فعالان مخالف طالبان در این گردهمایی 3 روزه در پایتخت اتریش اشتراک دارند. فوزیه کوفی، فعال حقوق زن، وکیل سابق ولسی جرگه افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این اجلاس به هدف ایجاد یک اجماع سیاسی بزرگ دایر شده است.
چون فعلا آنچه مهم است برای ما این است که ما یک اجماع به وجود بیاریم. تا زمانی که اجماع شکل نگیره، روی طرح سیاسی کار کردن یک پروسه ناقص است. هر گروه یک طرح سیاسی خودش داره، اما ما باید با اوزه سیاسی ضد طالب را گسترش بدیم، قوی بسازیم، همگانی بسازیم و شامل تمام لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی جامعه افغانستان بسازیم.
خانم کوفی افزود که حقوق بشر و حقوق زنان برای وی خط قرمز است که هرگز از آن دست نخواهد کشید. احمد مسعود رهبر جبهه مسمی به مقاومت ملی نیز یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس است. هوشنگ سایی سخنگوی این جبهه به رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر می‌شود. اما کارشناسان سیاسی به این باورند که افراد و گروه‌های اشتراک کننده در نشست ویانا وحدت نظر ندارند. دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که اشتراک کنندگان نشست ویانا باید خواستهای خود را ساده‌تر بسازند تا جمع کثیر به آنها بپیوندند.
کل ما باید است که بایی به جنگیم که فقر تمام شد در افغانستان، مهاجرت در افغانستان از افغانستان تمام شد و تحصیل زنان منش خلاص شد. چی طالب، چی کسی که در ویانا جمع شد، چی دیگران، اصلا دشمنان افغانستان این سه چیز است و جنگ ما برازی نباشه که ما رهبر شویم در آینده، جنگ ما برازی باشه که این سه در حد زهر از بدن افغانستان دور شود. طالبان هم باید متوجه باشند که در حالت فعلی که خود خاموش گرفتن و حرفای رهبر خود گوش میکنن، اینمی سه زهر در افغانستان در بدن افغانستان رخنه کرده میره و یک روز به طالبان هم چیزی نمیمانه.
ولفگانگ پیتریچ رئیس انستیتوت تحقیقاتی اتریش میگوید که بحث روی خواستهای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی آن و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف این گردهمایی میباشد. او گفت تا زمان صلح در افغانستان تأمین نمیشود که قانون اساسی حامی منافع همه گروههای قومی و مذهبی تشکیل نگردد و انتخابات عادلانه تحت نظارت بین‌المللی برگزار نشود. اما طالبان مکررن خواسته های تشکیل حکومت همشمول را رد کرده ادعا می کنند که حکومت موقت آنها همشمول است. طالبان تا کنون درباره این نشست در ویانا چیزی نگفتند، ولی درباره چنین نشست های قبلی گفته بودند که در آن چهره های جمع شدند که قبلا آزمایی شدند. نشست ویانا در حال برگزار می شود که قرار است هفته آینده انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر گرد هم آید. قرار است در این گرد همایی بر ایجاد یک اجماع برای حل مشکلات موجود در افغانستان تمرکز شود.
طوری که در گزارش هم آمد، فوزیه کوفی فعال حقوق زن یکی از اشتراک کنندگان نشست ویانا است. سلطان محمد سرور با او گفتگو کرده و نخست پرسیده که در بحث‌های دیروز کدام مسائل مطرح شد.
در این جلسه یک تعداد از شخصیت‌های سیاسی، نماینده گروه‌های زنان، شخصیت‌های مدنی، ژورنالیست ها، علمای دین، اینا آمدن و هر کس از امو آدرسه که از اونجا نمایندگی میکنه از امو آدرس آمدن.
چقدر فکر میکنین که آیا مطالبات و خواسته های شما نزد طالبان چقدر جدی خواهد گرفته خواهد شد؟
من فکر نمیکنم که گروه آمده تا مطالبات و خواسته های خود به طالبان ارائه کنه. این گروه جمع شدن تا برای آینده افغانستان لااقل به حیث آغازین قدم ها یک دورنمای سیاسی ارائه شود، چون ما مردم افغانستان و جامعه مدنی و سیاسی و زنان و گروه های مختلف همه در یک نقطه وجه توافق دارن و مخالفتشان با وضعیت فعلی در افغانستان و با طالبان است. اما این که ما چی سایر ارزش هایی که ما را به هم پیوند میزنه یا ما را به هم یک جامعه سازه به حیث یک گروه بدیل برای آینده افغانستان، ما او را سرش نه توافق داریم و نه هم صحبت کردیم. بران این صحبت ها، این نشست ها امی زمینه را مساعد می سازد تا روی نقاط تفاهمی برای افغانستان فردا سرش صحبت شد و توافق صورت بگیرد.
امی دیدگاهی را که شما دارین و ارائه میکنین، اگر مشخصا بگوین که چقدر امکان داره با دیدگاهی که مثلا طالبان اونجا داره در یک وسط قرار بگیره یا نی؟
مطرح شد این بود که اول آیا ما میتونیم واقعا امی یک اجماع سیاسی بزرگ در حوزه ضد طالب شکل بدیم، یک اجماع سیاسی که آسیب کمتر داشته باشه، روی یک طرح سیاسی توافق کنن، اما شمول باشه از تمام گروه‌های سیاسی اجتماعی افغانستان. آیا واقعا ما میتونیم شکل بدیم که به مردم افغانستان یک امید ایجاد کنن؟ چی مکانیزمی برای شکل دهی امو اجماع روی دست گرفته شود؟ آیا میتونه یک کمیته که این کمیته با تمام سیاسیون ببینه، نقطه نظرات شده بگیره، با جامعه مدنی نقطه نظرات شده بگیره؟ چون فعلا آنچه مهم است برای ما این است که ما یک اجماع به وجود بیاریم. تا زمانی که اجماع شکل نگیره روی طرح سیاسی کار کردن یک پروسه ناقص است. هر گروه یک طرح سیاسی خودش داره، اما ما باید با اوضاع سیاسی ضد طالب گسترش بدیم، قوی بسازیم، همگانی بسازیم و شامل تمام لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی جامعه افغانستان بسازیم.
اتو گفته میشه که همین نشست شما به نحو از آنها ارتباط داره به نشست یک هفته بعد که در دوحه برگزار میشه و در اون نشست امکان داره که موضوع به رسمیت شناسی طالبا مطرح شوه و بحثای دونجا صورت بگیره. آیا چنین ارتباط وجود داره یا نه؟
اول خب ما فکر نمی‌کنم در نشست دوحه موضوع به رسمیت شناسی طالبا مطرح شوه، چه که معاون سرمنشی سازمان ملل گفت نظر شخصی خودش بود، بعداً سخنگوی سازمان ملل رسما او را رد کرد و موضوع به رسمیت شناختن کار معاون سرمنشی یا کار یک مامور سازمان ملل نیست، بلکه کار کشورهای عضو است. بنان ما در صحبت‌هایی که ما پیام داشتیم و ما اطمینان داده شد که چنین یک موضوعی قابل بحث نیست. بعد در مورد ربط عظیم فکر میکنم هر اقدام سیاسی برای اینکه افغانستان از وضعیت فعلی نجات بده یک اقدام سیاسی خوب است و اگر این کنفرانس میتونه یک پیشنهادات را برای نماینده های ویژه کفتی آینده اول می در قطر میبینن هم ارائه کنه برای بیرون رفت از معزل فعلی افغانستان یک اقدام خوب است.
سوال اخیر، کدام موضوع پیش شما خط قرمز است که از او در هیچ صورت تیر نمیشین؟
حقوق زن، حقوق بشر همیش یک خط سرخ بوده.
فوزی کوفی یکی از اشتراک کنندگان نشست ویانا با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که با یان ایگلند رئیس شورای مهاجران ناروی در مورد این که جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی بر رسیدگی ادامه میدهد گفتگو کرده. آقای ویس صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکسی از جریان دیدارش با آقای ایگلند را هم منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که من کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. در این حال روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بر رفع ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده. بیشتر از سلطان محمد سربر.
ملل متحد آخرین تلاش‌های خود را برای رفع ممنوعیت کار زنان و بازگشایی مراکز آموزشی در افغانستان انجام می‌دهد. هفته گذشته این سازمان تهدید کرد که اگر طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان را لغو نکنند، ملل متحد در ماه می افغانستان را ترک خواهد کرد. در یک اقدام تازه روز دوشنبه روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد که بارها با مقامهای طالبان صحبت کرده با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار کرد. آقای کرزی در توییت خود نوشت که در این ملاقات بر اهمیت بازگشت زنان افغان برای کار در سازمانهای داخلی و بین‌المللی و بازگشایی مراکز آموزشی تاکید شد. آنها همچنین بر آغاز گفتگوی ملی برای صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید ورزیدند. بعد از اینکه طالبان در ماه دسامبر گذشته کار زنان با سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد، حدود 3 هفته پیش زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد نیز منع کردند. بر علاوه این محدودیت‌ها، طالبان بعد از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش و تحصیل تا امر ثانی منع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان ملل متحد حدود 3300 کارمند افغان و 600 کارمند خارجی در افغانستان دارد که از جمله 600 زن افغان و 200 زن خارجی هستند. بر اساس گزارش ها، ملل متحد به کارمندان افغان خود زنان و مردان توصیه کرده که در واکنش به ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در خانه بمانند. ملل متحد میگوید که اگر طالبان محدودیت‌های خود بر زنان را دور نکنند، وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر خواهد شد. عبدالله الدرداری، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، هفته گذشته در پیام گفت ملل متحد هشدار می‌دهد که اقدامات محدودکننده حقوق زنان و دختران بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و این سازمان خواستار لغو این اقدامات است. وی افزود که ما هر روز با آنها صحبت می‌کنیم و ارقام را با آنها در میان می‌گذاریم و با آنها می‌گوییم که چگونه حذف زنان از زندگی عمومی، کار و تحصیل تأثیر بد بر آینده اقتصادی افغانستان دارد، اما در حال حاضر ما هیچ پاسخ مثبتی نمی‌بینیم. ملل متحد هشدار داده که 85% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این رقم به دلیل سیاست‌های سختگیرانه طالبان روز به روز در حال افزایش است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، که به دلیل صدور فرمان‌های سختگیرانه در مورد کار و تحصیل دختران و زنان مورد انتقادهای زیاد قرار گرفته، در پیام به مناسبت عید سعید فطر علی‌رغم همه انتقادات تأکید کرد که انکشاف افغانستان مسئولیت افغان هاست و نباید بر دیگران اتکا شود. پس از سقوط جمهوری مورد حمایت آمریکا در تابستان سال 2021، برنامه‌های کمک به افغان‌ها به طور چشمگیر کاهش یافت، زیرا بسیاری از کشورها از تعامل با مقامات طالبان در کابل خودداری کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته. در همین حال شماری از هنرمندان افغان که افغانستان را ترک کردند میگویند جامعه جهانی به مشکلات اقتصادی و به سرنوشتیشان بی توجه است. بیشتر در این گزارش.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. و یان هنرجو آوازخان افغان که از حدود یک سال به این سو در پاکستان است میگوید به هر نهادی که مراجعه می کند به مشکلاتش توجه نمی شود.
اونا امروز هم روزهای سخت را در افغانستان تیر می کنند که اصلا ما انتظار چنین روزه نداشتیم و یک سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم. یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
در همین حال گودرزازه آوازخان دیگر افغان با تایید مشکلات هنرمندان افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه میگوید وضعیت نامناسب این هنرمندان بر رشد و توسعه هنر موسیقی افغانستان سایه می افکند.
ما خیلی هنرمندان هنوز هم در افغانستان داریم. نبود از وا یا گیرماندن از وا در افغانستان سبب میشه که ما در بخش ادای مسئولیت کم بیاییم، چرا که ما همکارای خود نداریم با خود و کسایی که در کشورهای سیومی هستند منتظر پروسه های مهاجرتی هستند، با انبوه مشکلات اقتصادی و امنیتی و قانونی روبرو هستند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. این شبکه به روز دوشنبه با نشر گزارش زیر نام قلب‌های دور از موسیقی، مسیرهای موسیقیدانان افغان به سوی تبعید، با وضعیت دشوار هنرمندان افغان در داخل افغانستان که بیکارند و هنرمندانی که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند پرداخته است. در این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021 دیگر جای برای موسیقیدانان و کسب درآمد آنان در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از موسیقیدانان اندک پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند و تقریبا تمامی کسانی که باقی ماندند سعی می کنند از این روش پیروی کنند. به اساس این گزارش سازمان هایی که برای تسهیل جابجایی موسیقیدانان افغان یا حمایت اقتصادی از هنرمندانی که در افغانستان باقی مانده با مشکلات در جمع‌آوری بودجه مورد نیاز از سوی اهدا کنندگان مواجه شدند. در ادامه گزارش آمده که طالبان افغانستان را از منظر موسیقی به یک کشور خاموش مبدل ساختند و ادعا شده که در نزدیک به 2 سال گذشته موسیقی به طور کامل از جاده‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، رادیوها و سالن‌های عروسی در این کشور ناپدید شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد آمده با آنکه طالبان موضعشان را در پیوند به موسیقی و اجراها های موسیقی واضح نساختند، اما به اساس این گزارش ممنوعیت غیر رسمی موسیقی در حال حاضر در افغانستان حکم فرما است. حکومت طالبان واکنش به این گزارش نداشته، اما پخش و نشر موسیقی در رسانه‌های افغانستان ممنوع است و چند پیش نشرات رادیو صدای بانو در بدخشان به دلیل نشر موسیقی برای مدت متوقف شد. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به جابجایی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال اشاره شده و آمده که شماری از استادان موسیقی، هنرمندان و هنرجویان تلاش می کنند برای بقای موسیقی افغانستان و فعالیت هایشان در این انستیتوت ادامه دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشتن کتابخانه خانگی یک امر معمول در میان علاقمندان کتاب و نویسنده هاست. شماری از علاقمندان کتاب به رادیو آزادی می گویند که داشتن کتابخانه خانگی کوچک و یا بزرگ با آنها کمک می کند که بیشتر مطالعه کنند و دیگران را نیز به مطالعه دعوت کنند. بیشتر از همکارم می شنویم.
شماره از علاقمندان کتاب می گویند که برای مطالعه بیشتر کتاب های خانگی دارند تا هر زمان از آن استفاده کنند. ساجده میلاد، نویسنده و شاعر افغان می گوید که کتابخانه کوچک در خانه دارد و هرچند کتاب های زیاد در آن نیست، اما کتابخانه‌اش مکان آرامش بخشی است که می تواند در اوقات فراغت مطالعه کند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
کتابخانه که ما در خانه دارم که هنوز کوچک هست، هنوز غنی نشده، میخوایم کتابخانه خود بزرگ بسازم. ولی در کتابخانه ما هم کتابایی که دوست دارم، حافظ، سعدی، مولانا، دیوان شمس، مثنوی معنوی، دیگه کتابای شاعرای معاصر، یک تعداد کتابایی است که مثلا اولادگاهی اگر بخواین به کتابهای داستانی علاقه میگیرن که او را بخوانن، مثلا کتابهای از به زبان انگلیسی به زبان اردو، بیشتر اگر از مسائل مکتب برشان سوال پیش میشه، اول خو از گوگل استفاده میکنن.
بانو میلاد میافزاید که در حال حاضر با دیجیتالی شدن اطلاعات، فیلمهای سینمایی، کتابهای صوتی و تصویری و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از کتابهای فیزیکی کمتر شده است، چون به گفته او افراد احساس راحتی بیشتری با وسایل آموزشی دیجیتالی میکنند. در همین حال کیا، یکی از علاقمندان کتاب، میگوید که از دوران مکتب تا تحصیلات عالی 500 جلد کتاب را در کتابخانه خانگیش جمع‌آوری کرده است که بیشتر آنها را بر اساس علاقمندی به حوزه مطالعه‌اش جمع‌آوری کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا حدود 500 جلد کتاب بر خود جمع‌آوری کردم.
کتابخانه بر خود فرد مفید زیاد داره. وقتی کتاب جمع میکنه، حتما کتابایی را جمع‌آوری میکنه که به دردشون میخوره یا علاقمندی به او داره، و تاثیر زیادی که بر خانواده ها داره که مثلا وقتی یک آدم خود کتاب جمع میکنه و وقتی که مطالعه میکنه، مطمئنن که اعضای خانواده بخوای نخوای که مثلا علاقمندی نشان میده، خصوصا اطفالی که در مکتب میرن و همیشه سر و کار با درس داره با کتابا داره.
او میافزاید که داشتن کتابهای خانگی مزایای دیگری چون دسترسی آسان به کتاب، ذخیره کتابهای مورد علاقه و به اشتراک گذاری کتابها با دوستان را دارد. این در حال است که پیش از این برخی افراد علاقمند مطالعه چون جاوید فرهاد، نویسنده، و حفیظ اخگر، فعال مدنی، کتابهای کتابخانه خانگیشان را به دلیل وضعیت بد اقتصادیشان به فروش گذاشتند. این در حال است که روز یکشنبه 23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب بود. سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در سال 1995 این روز را برای کتاب و حق مؤلف نامگذاری کرد تا آنان و دیگر صنفان در این روز مورد حمایت قرار گیرند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی و تمام کارکنان شما. از طرف خود بنده از ولایت بغلان 63 ساله مصطفی برای شما عید مبارکی میگوید. داخل حاجا و غازیا روزه و نماز شما را خداوند پاک به عید نه بود نه قبول مقبول گرداند. مبارک باشد، مبارک باشد از عید شما.
ایام شریف، عید مبارک. داخل حاجا و غازیا. رادیو آزادی سلام علیکم و عید سعید فطر را برتان تبریک عرض میکنم. خداوند روزه و نماز طاعات عبادات شما را قبول بکنه. از وقت حکومت فعلی برکنار شدیم، روز روزگارم خوب نیست، بیکار هستم، در جستجوی کار هستم، تب تلاش زیاد کردم، کار نیافتم.
الو، سلام علیکم. سلام خود را با شما و تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. شنونده هستیم، از ولایت کاپیسا صحبت میکنیم. ما در اخبار شنیدیم که سازمان ملل یک جلسه دایر میکنه برای برسم شناختن دولت فعلی افغانستان. این کار کار نیک است، اقدام خوب است. مردم افغانستان همینا میخواه که دولت فعلی افغانستان برسم شناخته شوه، چون امروز سطح سر افغانستان امنیت است، کدام مشکلی نیست. مردم افغانستان آرام زندگی آرام داره امروز. بس ما خوشحال میشیم، کل مردم افغانستان خوشحال میشه که می دولت فعلی افغانستان برسم شناخته شوه، هم به نفع افغانستان است، هم به نفع جهان است. اگر دولت افغانستان